بسم الله الرحمن الرحیم. به هر صورت ما انگیزه مخالفت و انکار ولادت امام عصر علیه السلام از طرف مخالفین بیان کردیم.
بله.
که در واقع همش برمیگرده به بحث امامت. و حالا اون بحث دوم رو که انشاءالله اگر بتوانیم در جلسه تمامش بکنیم این است که به چه مستمسکی شما میتوانید انکار بکنید. یکی از مستمسکاتشون این است که میگن خب ما در تاریخ و روایات نداریم چیزی که مثلا فرض کنید دلالت بر ولادت بکنه. در مقام پاسخ به این یکی از چیزهایی که گفتیم همون کتاب بود که استادی از طرف حضرت العظما صافی گلپایگانی که ایشان نوشتن، من این صفحاتشو به 77 دانشمند اهل سنت مراجعه کردن از کتبشون که بابا اینا در واقع به نوع این مسئله امام زمان به شکلی که ولادت یافته باشد رو تایید کردن. بنابراین نمیتوان به طور مطلق بگیم همه اهل سنت میگن امام زمان ولادت پیدا نکرد. بله، تنها چیزی که وجود دارد در مورد امام عصر خفاء الولاده است، یعنی مخفی بودن ولادت ایشان. ولی مخفی بودن ولادت هیچ منافاتی ندارد با اینکه این ولادت تحقق پیدا کرده
باشه. هم توجیه منطقی داره دیگه.
بله، توجیه منطقی داره. تحققش رو اولا عرض کردیم از ناحیه امام عسکری علیه السلام در اون روایاتی که به برخی از در واقع یارانشون بشارت دادن، به همسر بزرگوارشون حضرت نرجس خاتون بشارت ولادت رو دادن، در اون دعایی که به حضرت حق عرض میکردن خدایا من شکر میکنم که خلیفه و جانشین بعد از خودم رو دیدم، با توجه به اینکه ما در مورد امام قائل به عصمت هستیم، بنابراین میدونیم که امام دروغ نمیگه. چرا؟ چون گفتیم امامت تداوم رسالته. امامت از دیدگاه ما همون ویژگی هایی داره که نبوت داره الا مسئله تشریع. پس اگر پیغمبر دروغ نمیگه، امام هم دروغ نمیگه. پس وقتی میگه الحمدلله یعنی اتفاق افتاده. بعد اخباری که بعضی از خواص دادن، مثل حکیم خاتون عمه حضرت امام، از بزرگتون مثل ابوالعدیان که از اصحاب هستن و در حدود 30 یا 40 نفر که در همون 5 سال اول ولادت که زیر سایه پدر بزرگوارشون بودن، یعنی 255 هجری تا 260، یه عده از بزرگان شیعه که روایاتشون در فقه در مباحث دیگه مورد نظره، بشارت ولادت رو دادن و تشرف به ساحت مقدسشون پیدا کردن و امام باهاشون صحبت کرده و ما در یک بحث‌های دیگه از اون در واقع تشرفات صحبت خواهیم کرد.
بله.
نکته مهم اینه که خفاء الولاده همچین امر بدی این نیست که فقط در مورد امام زمان علیه السلام اتفاق بیفته، بلکه در مورد برخی از اولیاء گذشته هم اتفاق افتاده و خفاء الولاده نمیتواند دلیل بر عدم تحقق این موضوع باشه.
خواهیم کنم آقا، خفاء الولاده معنای مخفی بودن
ولادت
یا اینکه آثاری از وضع حمل در مادر بزرگوارشون؟
ظاهر عبارت این است که مثلا فرض کنید وجود نازنین مادر بزرگوار از نظر ظاهری مثل زنان دیگر نبودن. ولی این چیزی نیست که فقط در مورد ایشان اتفاق میفته، این سابقه در سلف داره.
بله.
توجه میفرمید. یه قدری ببینید، ما بحث امامت رو اگر یه قدری توجه بکنیم میبینیم که خداوند نمونه هاش رو در قرآن آورده.
بله.
و ما اگر بگیم قرآن برای ما کافی است، باید به همون قرآن در واقع بسنده بکنیم و امکان مسئله رو چکار بکنیم، بپذیریم. دو روایت از امام سجاد علیه السلام، دو روایت، یکیش از امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمودن فلقائم منا سنن من سنن الانبیا، در قائم ما سنت ها و ویژگی هایی از ویژگی های انبیا سلف هست. از جناب نوح هست، از جناب یوسف هست، از وجود ناظرین از ختم مرتبت هست، از ناحیه حضرت ابراهیم هست، یک شباهت‌هایی وجود داره. من این قطعه روایت رو بخوام عرض بکنم، حضرت سجاد می‌فرماند و سنتون من ابراهیم، یک سنتی هم، یک ویژگی و شباهتی هم به حضرت ابراهیم دارد قائم ما. و اما من ابراهیم فخفاء الولاده، مخفی بودن ولادت ایشان است، و اعتزال الناس، و اینکه از مردم کنارگیری کردن تا به اون مقام رسالت رسیدن. یک حدیث دیگر در وجود نازنین حضرت موسی کریم الله است از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام. خب داستان حضرت موسی رو مردم بهتر میشناسن، بیشتر میدونن. در حدیث امام صادق علیه السلام فی القائم سنت من موسی بن عمران، در قائم ما یک شباهتی به جناب موسی بن عمرانه. فقلت و ما سنه، و من راوی عرض کردم به ایشان به اینکه اون شباهت چیه. حضرت فرمودن خفاء و مولوده، این مخفی بودن ولادت. اون مخفی بودن ولادت در مورد حضرت موسی به این شکل بود که فرعون به واسطه ای که هم با سحره ارتباط داشت، هم با منجمین ارتباط داشت، اینها پیشگویی کرده بودن ولادت کسی را که تومار استکباری فرعون رو خواهد بست. زوال دوره حکومت فرعون به دست ایشان خواهد. لذا از زمانی که خبر یافت برای این مطلب، عرض به حضور انورتون که دستور داد که جستجو بکنن در شهر و هر زنی که باردار هست او رو به قتل بسونن. آیات شریفه هم یوزب بهون ابنا و سحیون ساکم، این در واقع داره اشاره بکنه که هم مادران و هم عرض به حضورتون که فرزندان پسران رو میکش برای که اون چیزی رو که میخواد ولادت پیدا نکنه.
یذبحون ابناءهم
یستحیون نساءهم، و این در واقع تام فکری بود که این آدم میکرد، غافل از این که چیزی رو که خدا اراده بکنه، با تمام این که دست به دست بدهی، تمام قوای خودتو هم به کار ببری، نمیتوانی جلوش رو بگیری. و وجود نازنین حضرت موسی از بانوی ولادت پیدا کرد که از نظر ظاهر هیچ ظاهر در واقع بارداری نداشتن، ولی اگر داشتن طبق اون دستورالعمل حتما کشته میشدن. و خدا اراده کرده بود که ایشان به دنیا بیاد و به دنیا آمد، و خدا اراده کرده بود که ایشان از بزرگتون که در خانه خود فرعون بزرگ بشه که امترین جا باشه، کسی حتی در واقع نظر سوء و تردید هم نداشته باشه به این کار انجام داد. با ایجاد محبت بین حضرت آسیه و جناب ایشان و بالاخره وفاداری اون مرد به همسرش، خب بالاخره زنم یه چیزی میخواد بذار بسنم باشه، و اون کسی رو که خدا بهش وعده داده بود که پایان کار فرعون به دست اوست، در خانه خود فرعون رشد و نمو کرد. حضرت آیت الله عظم الصافی یه کتابی دارم به نام منتخب العسل. این اصل کتاب 3 جلد ظاهرا ترجمه شده، معرب شده و در 6 جلد چاپ شده. من توصیه میکنم بینندگان اینو ببینن. این حقیقت رو صاحب منتخب العسل که جناب ایشان هستن فرمودن به این شکل بیان میکنه. من اینو از روی بخشی از کتاب ایشان است. راز مخفی نگه داشتن ولادت مهدی علیه السلام این بود. خلفای بنی عباس از طریق روایاتی که پیامبر و ائمه طاهرین نقل کرده بودند می‌دانستن 12 امام همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد می‌کند و دژهای گمراهی و فساد را در هم می‌کوبد، دولت جباران را سرنگون می‌سازد و طاغوت را به قتل می‌رساند و خود امیر مشرق و مغرب جهان می‌گردد. چون این امر را می‌دانستند، در صدد برآمدند تا این نور را خاموش کنند و او را به قتل برسانند. از این رو جاسوسان و مراقبان چند گماشتند، حتی قابله‌ها ایران مأمور کردند تا داخل منزل امام عسگری را زیر نظر بگیرم. لیکن خداوند در هر حال نور هدایت را پاینده خواهد داشت. این بود که خدا به اراده خیش دوران بارداری مادر او را پنهان ساخت. مورخان گفتند معتمد عباسی به قابله ها هم کرده بود تا وقت و بی وقت سرزده وارد خانه سادات شوند، به ویژه خانه امام حسن عسکری، و درون خانه بگردند و تفتیش کنند و از حال همسر او با خبر گردند و گزارش دهند. اما آنان از هیچ چیز آگاه نگشتند. خداوند درباره حضرت مهدی همان کار را کرد که درباره موسی کرد، چنان که دشمنان حضرت مهدی نیز همان روش فرعونی و سیاست فرعونی رو دنبال کردن. بنابراین این که مادر ایشان ظاهری نداشته باشن از نظر تظاهر به بارداری شباهت داره هم حضرت ابراهیم
هم حضرت موسی
و هم حضرت موسی کریم الله، پس این رو نمیتوانن در واقع مستمسک قرار بدن. دومین امری که مستمسک قرار میدن این که میگن آقا اگر مثلا ما بپذیریم که حضرت ایشان به دنیا آمده در سال 255 یک مشکلی پیدا بکنیم و اون مشکل طول عمر هستش.
چطور ممکنه کسی 1000 و چند سال
مثلا فرض کنید عمرش باشه؟ مسلم این اشکال اشکال بیهوده است، چون هم اتفاق افتاده، هم قدرت خدا میگه اتفاق میفته، و هم که از بزرگتون که از نظر مبانی عقلی و از نظر مبانی علمی هیچ منعی برای طول عمر وجود نداره. خب حالا اگر ما به قرآن مراجعه بکنیم حرفمون پیش از تو درست میشه دیگه، کاری نداره دیگه بقیهش. ببینید آقایون هم روز اولی که آمدن دو مسیر رو منحرف کردن از قدیر یه شعار دادن، گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کفایت بکنه. خب بابا اگه کتاب خدا کفایت میکنه، یه مراجعه اجمالی به همون کتاب طول عمر رو مشخص میکنه دیگه، معلوم میکنه که یه افرادی هستن که طول عمر دارن. ببینید امام زمان در سال 255 هجری قمری به دنیا آمدن.
بله.
الان سال 1437 هجری قمریه. یعنی اگر ما این دو عدد رو از هم کم بکنیم، وجود نازنینشون میشه 1182 سال عمر مبارکشونه. یا آقایی که 1182 سال عمر مبارکشونه، و این آقایان که میگن کتاب خدا کافیه. خب ما به همون کتاب خدا جواب میدیم، ما به روایات جواب میدیم، ما به عقل و علم جواب میدیم، یعنی هر چهار منبع رو، و کتاب هم معرفی میکنیم که طول عمر نه از نظر برهان، نه از نظر قرآن، و نه از نظر واقع و تاریخ هیچ منعی درش وجود نداره، علم هم تأیید میکنه. در سوره مبارکه نساء آیه 157 و 158 در رابطه با یک پیامبری صحبت میکنه به نام حضرت عیسی علیه السلام، و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، و گفتار اونها که گفتن ما مسیح عیسی ابن مریم فرستاده خدا را کشتیم، و ما قتلوه و ما صلبوه، نه ایشان را کشتن و نه ایشان را به صلیب آویختن، ولیکن شبه لهم، امرشون مشکوک شد، مشتبه شد، و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم، اونایی که در مورد جناب عیسی اختلاف کردن در تردیدن، یعنی حرفاشون بر پایه حدس و گمانه، ما لهم به این من علم، هیچ دلیل قاطعی ندارن الا اتباع از ظن، از حدس و گمان دارن رفت در واقع بهره میبرن. بعد اون چیزی که قرآن کریم در واقع به عنوان بخشنامه و در واقع چیزی که راجب است عیسی پیام میکنه، و ما قتلوه یقینا، اونا الا اتباع از ظن، من خدا دارم میگم و ما قتلوه یقینا، قطعا نکشتنش. خب چه اتفاق رو تو بر رفعه ما بردش بالا، به معراج بردیمش، رفعه الله الی و کان الله عزیزا حکیما، ما اون رو بردیم بالا در یه مکان دیگه داره زندگی میکنم، ما رو نزشت بکشته بشه. خب وجود نازن جناب عیسی امسال 2016 میلادیه، یعنی در قید حیات هستن و 2016 سال از عمر مبارکشون داره میگذره و هیچ کس اینجا رو اشغال نمی کنه.
تقریبا امام زمان نیمی از عمر حضرت عیسی علیه السلام رو داره.
تقریبا یه همچین چیزی هستش دیگه،
900 سال کم.
که این دیگه خب به اصلا میگه کتاب خدا بس است، که خب دیگه بس است دیگه. یعنی باید بگه حداقل به اون چیزی که خودتون به عنوان استراتژی معرفی کردید پابند باشید.
نمونه دیگری هم داریم؟
داریم، الان عرض بکنیم. نمونه دیگر راجب دشمنه و دستور مبارکه هش آیات 37 تا 39. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. شیطان وقتی تمرد کرد و تمردش منجر به این شد که رجیم باشد، معامله کرد با خدا. حضرت امیر در نهج البلاغه می‌فرمایند به این که شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد، بعد امام تردید می‌کند، میگه 6000 سالی که معلوم نیست از سالهای دنیاوی یا سالهای اخرویه. خیلی عجیب بیان میکنن، نمیخوان چیز بکنن. 6000 سال از سالهای دنیاویه که 355 روز عربی داشته باشه، چون میدونی که سالهای در واقع قمری عربی، یعنی حالا سالهای دینی عربی که نه، چون اونا میلادی دیگه بیان میکنن. سالهای دینی ما 355 روزه،
10 روز کمتر،
کمتر از سال شمسیه. قمری 355، شمسی 365، درست شد؟
بله.
حالا حضرت میفرماد که معلوم نکردن، تردید رو ایجاد کردن که ها این 6000 سال از اونه یا از این. حالا ما میگیم مثلا از این، هم 6000 سال عمرش فقط تا زمان تمردش بوده، از زمان آدم تا اینجا هم تقریبا میگن 10000 سال گذشته دیگه. در اجرا میفرماد
16000 سالش
زندگی داره میکنه، کسی در زندگی او. بعد چه حرفی؟ رب انی ف رب ان رب ف انذر الیوم یبعثون، تا روز قیامت من نگه دار. در واقع یک ادعا که تا روز قیامت من نگه دارم، نه، انک من المنذر، به تو مهلت میدم، اما الیوم الوقت المعلوم، تا یه وقت معینی. اکثر مفسرین بری به اتفاقشون میگن مراد از یوم الوقت المعلوم ظهور امام عصر علیه السلام،
یعنی حضرت تشریف آوردن،
یکی از در واقع مبارزاتشون با شیطانه. و یه عده مفسره میگن تا پایان دنیا در واقع هستن، ولی اون نظریه اول درستره، چون باید از بین بره تا زمین پر از عدل و داد بشه. بعد یک سوره دیگری داریم، نمیدونم بخواید
بخواید بریم بیان
که
دست شما در بر آماده نیست. خیلی خب، ادامه بدیم بحثمون رو. پس
یک سوره دیگه هستش در سوره مواقعه صافات آیه 139 تا آیات 144. ببینید این آیه در واقع مطلبش، بیانش این که یه داستانی داریم به نام داستان حضرت یونس و قومش، که هفته گذاشتم ظاهرا یک بله سوالی بله. رو از
ذنون
ذنون. خب حالا جناب یونس به خاطر اون کاری که نباید میکرد، چون خدا ازش توقع نداشت، نه خبت، خدا توقع نداشت که امت رو همجوری رها کنه.
بله.
ولی ایشون مثلا امت رو رها کردن، خب یک در واقع مؤاخذه کردن ایشون رو، سوار کشتی شدن، اون ماجرایی که اتفاق افتادشون رو از آب انداختن، رفت در دل ماهی. در دل ماهی که رفت، ان یونس لمن المرسلین، جناب یونس از پیامبران است. از ابغ الی الفلک المشحون، به خاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی پر از جمعیت و بار فرار کرد. فساهم فکان من المدهزین، و اونها قره انداختن و مجبور شدن که ایشون رو بندازن. فلتقم هلهوت، ماهی ایشان رو بلعید و هو ملیم، و این در حالی بود که در خور سرزنش بودی، چون خدا توقع نداشت که باید ملامتش بکردن دیگه. فلولا انه کان من المسبحین، اگه جناب یونس نمیگفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تسبیح خدا رو نمی کرد و نمیگفت در این حادثه‌ای که پیش آمده مقصر منم. اگه اینو نمیگفت، ببینید اکثر ما در حوادثی که پیش میاد خدا رو مقصر میدونیم، میگیم خدا برای ما نخواست، در حالی که جناب یونس میگه اگه گوشم پیچیده شد من اشتباه کردم. این تفاوت بینش آدم های بزرگ با آدم های عادیه. اگر لو فلولاق انه کان من المسبحین، اگر از مسبحین نبود للب صفی بطنه الى یوم یوبعثون، ما او رو در دل ماهی تا نفخه دوم نگهش می داشتیم، تا نفخه دوم نگهش می داشتیم. کجا؟
تو دل ماهی،
در دل ماهی که اون بدبخت باید یه غذایی بخوره هضم بشه تا ولی اینو در اونجا نگه می داشته بدون که هضم بشه. یعنی خدا داره به این مسئله اشاره بکنه بابا قدرت من دست کم نگیرید، همه مشکلات شما این که شما نمیفهمید من چقدر قدرت دارم و خزانه قدرت من فقط دو واژه است، کن
فیکون،
و این هیچ وقت تمام نمیشود این رو ما نباید دست کم بگیریم. و خدا داره در اینجا قدرت نمایی میکنه، من این رو در یک جای نگه میدارم که بخشی از غذا باید هضم بشه که در واقع به اون ماهی برسه، و این آدم رو نگه میدارم تا کی؟ دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز،
تا روز قیامت.
یا بسون اگر قرآن بس است، چه بس است ولی نیاز به مفسر دارن، خواهشم وقتی بهش رجوع میکنه خدا داره از امکان نگه داشتن داره صحبت میکنه به حسب قدرتش، در بهترین جا، نه را روی زمین که دیگه چیزی هضم میشه. میگم من اگه بخوام که نگهش میداشتم که. پس امکانش وجود داره، یک نگه داشته یه عده ای رو، دو جناب عیسی به حسب قرآن، شیطان به حسب قرآن، و به حسب روایت داستان خضر علیه السلام، خضر هم نشین موسی، خضر هم نشین یوسف، خضری که از ابتدایی ترین رسالت انبیا حضور داشته. شما فاصله یوسف تا موسی رو ببینید چقدر، بیش از 1000 سال، و فاصله موسی علیه السلام تا عیسی رو ببینید چقدر. ظاهرا اون چیزی که من از سالف زمان و گذشته زمان یادم میاد، حالا تردید دارم، ولی بین 2 تا 4000 ساله. خود ایشان هم که 2000 سال، 2016 است از میلاد مبارک شروع میزن، همه اینا رو با هم جمع کنیم خز داره یه عمر 7-8000 ساله است
و زنده است
و هنوز زنده است. چطور ما اونا رو انکار نمی کنیم و در مورد اونها انقلتی نداریم؟ آقا مثلا عالم طبیعت و اینا به هم بخوره، یا خود وجود نازنین حضرت نوح علیه السلام که در قرآن کریم و در واقع دوران رسالت حضرت نوح رو 950 سال بیان میکنن، رسالتش 950 سال بوده،
عمرش
رو در روایات گفتن 2500 سال، و بعد هم خیلی عجیبه ها، 2500 سال آدم در کره خاکی زندگی بکنه، و بعد وقتی از ایشون از سوال میکنه حضرت زین العابدین علیه السلام میگه و فل قائمه سنت من نوح و هی طول العمر، 2500 سال عمر کردن و 950 سال رسالتش بوده. و خیلی عجیبه که بعد 2500 سال حضرت اسرائیل آمده شرفیاب محضرشون که یا نبی الله زندگی تو چه جوری دیدی؟ فرمود مثل یه خانه‌ای که یه درش وارد شدم یه در دیگه دارم خارج میشم. 2500 سال اینقدر سریع و بطی میداند. حالا دیگه عمرای ما که دیگه 70-80-90 که چقدر دیگه سریع میگذره که بدم نه فرصت از دست بده. بنابراین الهازا ما اگر به قرآن هم مراجعه بکنیم میبینیم که بحث طول عمر مسئله نیستش که قابل انکار باشه، در قرآن وجود
کاملا اشاره شده. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و باز هم خدمت شما هستیم. وقتتون بخیر باشه. یک فضای خوبی رو دوستان ما در فضای مجازی البته ایجاد کردن و خوبه به نظرم حضور شما اونجا. میتونید عضو بشید. همین نرم افزارها، مسابقه ها، خلاصه برنامه ها، تصاویر برنامه اونجا هست. به راحتی عضو میشید، میتونید استفاده بکنید. و یه کار خوبی که بچه‌ها میکنن، صوت برنامه ها رو میذارن اونجا. صوت ذخیره کردنش حجم کمتری هم داره، خیلی راحت میتونید استفاده بکنید و ان شاءالله بهره برداری بکنید. استاد، دقایق پایانی برنامه است.
دو تا مطلب دیگه هم در رابطه با طول و عمر بگم و عرض به حضورتون که دو تا کتاب معرفی بکنم. بله. در زمینه ببینید، ما از قرآن گفتیم و گفتیم آقا هم مسئله واقع شده، هم خداوند بفهمه به قدرت من که توجه بکنید، بس جناب یونس علیه السلام، به قدرت من که توجه بکنید، داستان از بزرگترین که عزیر پیغمبر، عزیر رو 100 سال میراندم در سوره مبارکه بقره 259 داستانش مطرح میشه. بعد وقتی در واقع زندهش کردم، چقدر خوابیدی؟ یه روز یا نصف روز، نه که 100 سال، حواست نیست. بعد بهش گفتم که نگاه بکن به تعامک و شرابه که اینا سریع الفساد هستن، ولی لمیت هستن، نه اینا هیچ فسادی پیدا نکردن. همارت که یه خود گردن گلفتن هستش، این رو من متلاشیش کردم در طول 100 سال. یعنی قدرت من اگر بخواد تعلق بگیره،
هر کاری میکنم،
اون رو نگه میدارم، اینو نگه نمیدارم. قدرت خدا رو باید لحاظ کرد. این یک. دو مسئله دیگه، آقا نه عقل من میداند برای طول عمر و نه دانشمندان بیولوژیست ها، دانشمندان پزشکی، دانشمندان علوم تغذیه، اساسا همواره در مسئله بهداشت و سلامت و تغذیه دنبال ارائه یک برنامه برای بشر هستند که سرانه متوسطه عمر بشر رو در واقع بیشتر بکنه، افزایش بده. حالا اگر این امر از نظر علم نشدنی بود، مگر اینها مثلا فرض بفرمایید که خدای نکرده بیکار بودن که یه همچین پروژه های سنگین علمی داشته باشن؟ این از نظر علم و از نظر عقلم که گفتیم من این وجود نداره. عقل چیزی رو که نشدنی باشد، مثلا میگه در آن واحد، در آن واحد هم روز باشد هم شب باشد، هیچ دو ما نرزست، امکان نداره،
عقلا نمیشه.
ولی طول عمر در واقع یه همچین معنی نداره. دو تا کتاب معرفی میکنیم، یکی کتاب طول عمر تا امکان طول عمر تا بی نهایت، برگرفته از قرآن و حدیث.
دوستان ببینن تصویر جلد کتابو، آخرش نوشته خدا حضرت خضر را مونس تنهایی قائم ما قرار میدهد و به وسیله او تنهایی آن حضرت را به وصال تبدیل میکند. این حدیث از امام رضا علیه السلامه که پشت کتاب نوشته. بله،
این کتاب، در این کتاب همه موارد کسانی که طول عمر پیدا کردن بطرح شده و این کتاب دادگستر جهان مولا استاد الله امینی یه بخشش، البته آها. یعنی مثلا صفحه 173 تا 200 راجع به تحقیقات علمی راجع به طول عمر ایشان کرده.
این هم صفحه این کتاب، عزیزان میتونن مراجعه کنن، کتاب دادگستر جهان اثر
بخشش، باز میرنید آن عزیز توجه داشتن،
بخشی از این کتاب
که تحقیقات ایشون بیشتر تحقیقات علمی راجع به طول عمر هست. فکر کنم مجموع این دو کتاب پاسخ به طول عمر رو بده. بنابراین طول عمر نمیتونه مانع از ولادت باشه، خفاء الولاده، این که ادعا کردن که در واقع ولادت گزارش نشده که 77 نفر، بنابراین بحث ولادت حضرت امام زمان قطعیست، کما اینکه شیعه چنین اجماعی دارد، روز نیمه شعبان 255 هجری قمری در سامرا و اکثر اهل سنت هم به مسئله، تا ببینیم که حسب و نسب ایشان چیز و سرنوشت مادر ایشان حضرت نرجس خاتون و سرگذشت مادر ایشان چه چیزی بود.
خیلی متشکرم و ممنونم از استاد علوی تهرانی. التماس دعا تا جلسه دیگر. فرصت داریم آقا به من بگن دوستان؟ فرصت تمام هست. خیلی متشکرم، التماس دعا، خدا نگهدار. جا دست مدرد
آجه.